خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان و عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستن، به اونها هم سلام عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید. در ابتدای جلسه همه با هم قصد زیارت کنیم محضر مولامون علی ابن موسی رضا علیه السلام و صلوات خاصه امام رضا رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی خوش آمدید، افتخار میکنم که در این لحظات در خدمت شما عزیزان هستم و امیدواریم که بحث خوب قرآنی رو انشالله امروز در خدمتتون باشیم. دوشنبه ها در همین مکان مقدس در جوار قبر مطهر مرحوم شیخ تبرسی که از علمای بزرگ شیعه بوده این برنامه برقرار هست و امیدواریم خدای متعال انشالله توفیق تدبر و عمل به قرآن رو به هممون عنایت بفرماید. خب آیاتی که تلاوت شد آیات سوره مبارکه فرقان آیه 63 به بعد هست. این آیات انتخاب شده که قرار انشاءالله با موضوع بسم الله الرحمن الرحیم با موضوع خانواده آسمانی، آیات سوره فرقان 63 تا 72 محور بحثمون هست و حالا ببینیم چقدر ان شاء الله بتونیم توضیح بدیم. علتی که این آیات انتخاب شده و من تقاضا هم میکنم که عزیزان بزرگواری که تشریف دارن اینجا و قرآن جلوشون هست حتما این بحث ما رو از روی قرآن دنبال کنن. من تأکید دارم که شما حتما این حس رو داشته باشید که شنونده ی کلام خدا هستید، یعنی سخنران جلسه بنده نیستم، بنده اومدم اینجا دارم از روی قرآن برای شما میخونم، حالا یه ترجمه روان و 4 تا نکته میگیم که یه مقداری این آیات بیشتر تو ذهنتون ثبت بشه، وگرنه حرف حرف خداست، قرآن هم پیش روی شماست، آیه ها رو هم نوشتیم با موضوع خانواده. اینی که چرا این آیات رو بهش موضوع خانواده دادیم به دو دلیله. چون اول این مجموعه خدا می‌فرماید عباد الرحمن، ویژگی‌های عباد الرحمنه. عباد الرحمن یعنی اون کسانی که صفت رحمت خدا در اونها خیلی ظهور پیدا کرده و خانواده مهمترین جایی است که باید رحمت ما بیشتر از هر جای دیگه اونجا ظهور پیدا کنه. اصلا خانواده کانون رحمت و محبت دیگه. خدا هم تو قرآن میفرماید ما برای شما همسر قرار دادیم که ازدواج کنید، لتسکنوا الیها، کنار او قرار میگیرید به آرامش برسید. آرامش کی به وجود میاد؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون زمانی که بین شما محبت و مودت و رحمت باشه. خدا میگه بندگانی که مثل خدا رحمان شدن این ویژگی ها رو دارن. یعنی اگه ما میخوایم خانوادهمون بشه کانون محبت و رحمت باید این ویژگی ها رو داشته باشیم، وگرنه که خب ممکنه بعضیا حالا زندگیشون خیلی ظاهر قشنگی داشته باشه اما خوشمزه بودن زندگی مهمه، نه خوشگلیش. دو تایی ها، بعضی ها زندگیشون خوشگل هست اما خوشمزه نیست. هر آدم عاقلی میگه آقا اول خوشمزگی بعد خوشگلی، چون خوشگلی به ظاهر، خوشمزگی به باطنه. خب یکی علتی که اون موضوع خانواده آسمانی رو گذاشتیم روی این آیات، خود عباد الرحمنه. علت دوم اینه که در آیه 74 همین سوره، یعنی در آخرین ویژگی های 12 گانه، دقت کنید، برای عباد الرحمن خدای متعال یک صفات 12 گانه ای رو بیان میکنه. خب در آخرین ویژگی میفرماید اینا کسانی هستن که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. در آیه 74 صفات این بندگان ویژه خدا اینه، دغدغه تربیت خانواده، تربیت دینی خانواده. حالا این کلمه دینی رو هم بنویسم، تربیت دینی خانواده. بندگان ویژه خدا به شدت دغدغه تربیت دینی خانواده دارن و این خودش یه علامتی است که این صفات باید در محیط خانواده بهش پرداخته بشه. البته من اینو عرض بکنم، خدا وقتی که این عباد الرحمن رو با این صفات 12 گانه شون معرفی میکنه، بعد در پایان میفرماید همینایی که ما گفتیم با این ویژگی‌هایی که الان من میخوام از 1 به بعد بشمونم براتون، میفرماید آیه 75 رو نگاه کنید خواهش میکنم، اولائک یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما. ترجمه میفرماید همینانن که برای آنها در برابر این کارهایی که انجام دادن غرفه های بهشتی رو خدا پاداش قرار میدهد به خاطر اون صبری که داشتن و در آنجا با درود و تحیتی از سوی خدا از اینا استقبال میشه، خالدین فیها، در اونجا خالد هستن. پس این افراد با این صفات 12 گانه که در محیط خانواده مخصوصا بهش باید توجه بشه، پاداششون چیه؟ پاداش اونها چیه؟ خانه های بهشتی. غرفه یعنی خانه، خانه های، اتاق های بهشتی که چه نعمت های بزرگی در اونجا هست که دیگه ما چون نمیتونیم تصور کنیم، فقط باید بخونیم. واقعا بهشت و جهنم قابل تصور نیست. امیرالمومنین فرمودن هرچی از بهشت و جهنم شنیدی بدون که وقتی رفتی دیدی، بعد میفهمی که شنیدن کی بود مانند دیدن، قابل مقایسه نیست. خب پس شروع میکنیم آیات 63 تا 72 سوره مبارکه فرقان رو با عنوان ویژگی های 12 گانه عباد الرحمن، که عباد الرحمن عرض کردم اون کسانی هستن که صفت رحمت و محبت خدا در وجودشون ظهور پیدا کرده. خب اولین ویژگیشون چیه؟ 1، من آیه شو میخونم، شما بزرگوارا ببینم چه عنوانی میدید به این آیه. آیه 63 و عباد الرحمن از اینجا شروع میشه، الذین یمشون علی الارض هونا. شما بفرمایید اولین ویژگی عباد الرحمن چیه؟ آه، یه نفر گفتن تواضع. کی گفت تواضع نفر اول؟ احسن بر شما. اولین ویژگی عباد الرحمن تواضع. من خواهش میکنم با من همراه باشید، چون من این ویژگی هایی که مینویسم جزیره‌ای نمیخوام بحث کنم، میخوام اینا رو با هم دیگه لینک کنم. یعنی ویژگی اول که گفتیم، بعد ویژگی دومی که گفتیم، بعد میگیم حالا این دوتا چه ربطی به هم داره. ویژگی سومی که گفتیم میگیم حالا اون دوتای قبلی با سومی چه ربطی داره. چهارمی رو که گفتیم میگیم ستای قبلی با چهارمی. چون ببینید خدا حکیم، آقا خدای حکیم وقتی صحبت میکنه اینا همه با هم چیه؟ با هم مرتبطه. این حرفا دستبندی شده است. تواضع، ترجمه آیه رو نگاه کنید، بندگان حقیقی و ویژه خدا اون کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه میروند. خواهش میکنم دقت کنی این راه میروند یمشون به معنای الزامن قدم زدن نیستا. یمشون علال ارض هونا یعنی مشی و مرامشون چیه؟ متوازانه است. یعنی به طور کلی تو همه عرصه ها، تو همه برخورد هاشون تواضع دارن. تواضع هم در برابر انسان ها معنا پیدا میکنه ها. حالا یه تواضع در برابر خداست که اون کاری نداریم. یعنی مثلا تواضع من در برابر تخته معنا نداره اصلا. تواضع در برابر مثلا فرش، نه. تواضع در برابر انسان. یعنی خدا اینجا داره ویژگی های عباد الرحمن رو در عرصه روابط اجتماعیشون میگه ها. حالا ما این روابط اجتماعی رو میخوام بیاریم تو خانواده بحث کنیم. یه معناش اینه که در جامعه اهل توازن با همه، اما همه این صفات در محیط خانواده ارزشمندتره. یه روایت بنویسم یادگاری. پیامبر خدا فرمودن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه، خواهش میکنم این سه تا کلمه است. پیامبر فرمودن خیرکم، خیرکم لأهله. به نظر شما معناش چیه؟ خیر یعنی چی؟ بهترین. بهترین شما کیه؟ اونی که بهترین باشه در برابر خانوادش. خیلی این جمله توش حرفه ها. آقا هر کار خوبی بر اساس این روایت، هر کار خوبی در محیط خانواده بگید چیه؟ خوبتره. باریکالله. حالا هر کار زشتی در محیط خانواده زشتر. چرا؟ چرا هر خوبی در خانواده خوبتره هر بدی؟ یعنی آقا بدقولی بد است، به همسر بدتر است، به بچه ها بدتر است، گناهش هم بیشتر ها. احترام خوب است، به همسر و فرزندان خوبتر است، ثوابش هم بیشتره. چرا؟ آفرین طیب الله. چون خانواده کانون تربیت. شما بیرون به کسی، خدای نکرد یک کسی حالا به یکی دیگه بی احترامی بکنه، کار زشتیه، اما کسی یاد نمیگیره، مردم رد میشن، کاری ندارم. اما تو خونه نه، این بچه ها مثل دوربین دارن فیلم برداری میکنن. لذا پیغمبر خدا فرمود خیرکم، خیرکم. یه علت دیگه هم داره، میدونین چیه؟ علت دوم میشینه که مخصوصا زشتی ها. چرا تو خونه زشتن است؟ چون آدما معمولا توی محیط خانوادهشون کمتر رعایت میکنن. یعنی عموما اینجوریه متاسفانه البته، که ما بیرون که هستیم بیشتر توجه داریم به خاطر اعتبارات اجتماعیمون، ولی تو خونه از کی میخوام من ملاحظه کیو بکنم؟ اونجا دیگه اونجا من پادشاه هم، هر کار دلم بخواد میکنم. لذا آدم در معرض چیه؟ در معرضی که پاش لیز بخوره. حالا اگه ما میگیم تواضع، این آیه شریفه تواضع به طور کلی داره میگه در برابر همه، اما ما اینجا محدودش میکنیم به چی؟ به جامعه کوچک به نام خانواده. اما کوچک ولی بسیار بسیار ارزشمند. کوچک ولی ارزشمند. خب بندگان ویژه خدا اونایی هن که اهل تواضع باشن. بزرگوارا این تواضع رو دقت کنید. تواضع، این باز جمله کلیدیه، تواضع کلید رعایت حقوق دیگرانه. آقا اگه من میخوام حقوق کسی رو رعایت کنم، اگه متواضع نباشم نمیتونم رعایت کنم. آدم متکبر، آدمی که دور از جون شما خودش رو بالا میبینه، به راحتی به خودش اجازه میده چیکار کنه؟ حقو ضایع کن. خاصیت تکبر اینه، خاصیت بالاتر دیدن اینه. معمولا اونایی که تو جامعه یه پستی، پولی، مقامی، چیزی دارن به خودشون اجازه میدن به پایین تر از خودشون ظلم کنن. معمولا پایین دستیه به بالا دستیه ظلم نمی کنه. حالا شاید استثناءاتی باشه. تواضع. اگه من میخوام رعایت کنم حقوق خانواده رو باید تواضع داشته باشم. این خیلی مهمه. چون نگاه کنید بزرگوارا، صلاح و آرامش و صفا و صمیمیت در محیط خانواده مستلزم رعایت حقوقه. اصلا شما هر موجود زنده رو دیدید ناآرام است، بدونید که حقش چی شده؟ ضایع شده. هر موجود زنده ها، یعنی رعایت حقوق تضمین آرامشه. انسان که دیگه اشرف مخلوقاته. شما دیدی یه بچه ای ناآرامه، بدون این جایی حقش ضایع شده، باید رسیدگی بهش میشده، نشده. اگه دیدید آقایون، اگه دیدید خانوماتون ناآرامن، تو خودشونن، اعصابشون خورده، بدونید این داره یه جایی بهش ظلم میشه. حالا یا خودش این کار ظلمو میکنه یا کسی دیگه، یا من، فرق نمیکنه، یا خانوما، فرق نمیکنه، موجود زنده اینجوریه. چرا میگیم تواضع تو محیط خانواده؟ برای اینکه حقوق رعایت بشه. چرا حقوق رعایت بشه؟ برای اینکه آرامش اتفاق بیفته. خب این خیلی مهمه. بندگان ویژه خدا اهل تواضعن، یعنی خودشونو بالاتر نمیبینن. ما هیچ وقت حق نداریم خودمون از دیگران بالاتر ببینیم. من همیشه باید بگم من از همه پایینترم. وقتی گفتم پایینترم متواضع میشن دیگه. اگه من گفتم از شما بالاترم، که خب چی باعث میشه من تکبر پیدا کنم؟ این اعتبارات و مال و اموال و امکانات دنیایی. یک کسی قیافه بهتری داره، یک کسی پول بیشتری، یک کسی پست بالاتری، یک کسی علم بیشتری، یک کسی چه میدونم قدرت بدنی بیشتری. این باعث میشه فکر کنه از دیگران بالاتر. خب معمولا توی محیط خانواده تواضع آقایون در برابر خانوما کار چیه؟ سخت‌تریه. چرا؟ ای گفتین چرا؟ چرا تواضع آقایون سخت‌تره؟ چون مرد به طور طبیعی از زن یه امتیازات بیشتری دارد. حالا سنش بالاتره، قدرت بدنیش بیشتره، پول تو جیبشه. لذا تواضع آقایون در برابر خانوم‌ها ثوابش چیه؟ بیشتر. یادتون باشه. البته دقت کنید، تواضع به معنای این نیست که آدم مدیریت نکنه ها. مدیریت به جای خودش، ها، تواضع هم به جای خودش. ویژگی دوم، اگه سوالی عزیزان در حین ارائه بنده دارن حتما بپرسن، چون اصلا بنده هی از شما سوال میکنم به خاطر اینه که میخوام باب گفتگو باز بشه. اینجا منبر نیست و بنده هم اصلا اینکه ایستادم اینجا تخته هم گذاشتم برای همینه که این فضای منبر رو یه مقداری تغییر بدم و فضای گفتگو محور انشالله ایجاد بشه. هر جا بزرگوارا سوالی بزنشون میرسه، اشکالی تو عرایض ما، یا مثلا این حرفی که شما میزنی آقا بعد اجرایی بخواد بشه، مثلا ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه، اینا رو بپرسید، من جواب میدم. ویژگی دوم، عنایت کنید آیه 62 دنباله آیه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. چه عنوانی میدید به این جمله؟ چه عنوانی میدید؟ ترجمه داره قرآن ها. خیلی مهمه ها، شما ترجمه رو بخونید بعد عنوان. بله نگاه کن، تواضع که قبلی بود، آفرین، گذشت. قبول دارید گذشتو؟ گذشت یعنی چی؟ گذشت یعنی این که طرف یک جاهلی دور از جون شما. اینجا جاهل به معنای آدم بیعقل، آدمی که مغلوب نفسش شده. دوروبر ما هم ممکنه از اینجور آدم ها زیاد باشن. یه حرفی میزنه به آدم بی احترامی میکنه، یه کاری میکنه آدم رو اذیت میکنه، هرچی بهش میگی گوش نمیکنه. از این آدم ها هستن، آدم های لجباز، آدم های نافرم. خب آدم های عباد الرحمن تو برخوردشون با اینا و اون موقعی که اینا مثلا یک ظلمی کردن، یک کاری کردن که اینو به همش ریختن، اینا درگیر نمیشن، بلکه چیکار میکنن؟ گذشت میکنن. گذشت از خطای، حالا اینجا ادامهش، از خطای جاهلان. خیلی مهمه. این ممکنه برای همه ما پیش بیاد و شاید حالا بارها پیش آمده. یکی میگه قالو سلاما، معناش اینه که بهش سلام میکنن، معناش اینه که یه جوری برخورد میکنن که توی این مواجهه کمترین آسیب وارد بشه. آقا درگیر شدن یک انسان عاقل با یک آدم جاهل به این جهت که اون جاهل چیکار کرده؟ توهینی کرده؟ حرفی زده؟ کاری کرده که ظلم کرده ها، خوب دقت کنید، چون آدم عاقل که ظلم نمیکنه، جاهل بی عقلی کرده ظلم کرده. درگیری این دوتا به نظر شما به نفع کیه؟ به ضرر کیه؟ به ضرر کیه؟ ضرر عاقله. چرا به ضرر عاقله؟ چون انسان عاقل شخصیت داره، انسان عاقل آبرو داره، انسان عاقل عزت نفس داره. خب ببینید، شما یه کوزه یه گلی رو محکم بزنید به یک کریستال بسیار ارزشمند، هر دو میشکنن. خب کی ضرر کرد؟ کوزه که ضرر نکرد، 10,000 تومن 20,000 تومن کریستال ضرر میکنه. اولا پس اینا اگه گذشت میکنن به خاطر خودشونه. آقا من هیچ وقت با آدم بی عقل درگیر نمیشم، اصلا ارزش نداره من بخوام باش درگیر بشم. و یادتون باشه این درگیری ها اون موقعی که آدم ناراحت شده، این رگه زده بالا، صورتم سرخ شده، خیلی سخته آدم درگیر نشه ها. حالا ما اینجا نشستیم دور هم داریم میگیم و میشنویم، اما یکی آدمو مثلا یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه با آدم بر بخوره، یا آدم تحقیر بشه یه جایی، بعد آدم بخواد چیکار کنه از این قضیه گذشت بکنه، خیلی سخته، خیلی سخته. ولی اینا این کارو میکنن. دومین فایدهش اگه گفتین چیه؟ کی میتونه بگه دومین فایده؟ فایده اولش شد که این انسان عاقل شخصیت از شخصیت و اعتبار خودش دفاع کرد، درگیر نشد. فایده دومش چیه؟ که گذشت کنه. ها؟ آفرین. آرامش خودشو تامین کرده. ببینید، در اگر جاهلی از سر نفهمی برخوردی کرد و من با او درگیر شدم، خب او که ساکت نمیشینه، او هم در مقام چی برمیاد؟ دوباره میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. خب حالا این وسط این درگیری هم آبروی من بود، منو برد، هم آرامش منو برد. همون اول یک کلام آدم بگه آخه ولش، قالو سلاما یعنی این، یعنی یک کاری میکنه سلام، به سلامتی از یک قضیه عبور کنه، به سلامتی عبور کنه. حالا نگاه کنید، بسیاری از مشکلاتی که تو خانواده ها به وجود میاد، اگه شما این فیلمو برگردونین عقب، منشأش از چیه؟ منشأش از اینه که یکی از این دو طرف، دور از جون شما سروران عزیز، خواهران بزرگوار، آقایون گرامی، یکی از این دوتا یک کاری کرده، نامردی کرده، چون دونامی حرف بدی زده، هر چیزی، او یکی دیگه ناراحت کرده، او یکی دیگه گذشت. شیطان یکی رو قلقلک داد، یکی رو وسوسه کرد یک کاری بکنه، یه حرفی بزنه، مرده یه چیزی گفت، خانمه یه چیزی گفت. طرف مقابل اگه زرنگ باشه، بلافاصله باید چیکار کنه؟ گاردشو عوض کنه، تهاجمی برخورد نکنه، چون اگه تهاجمی برخورد کنه مثل توپ فوتباله از این ور به اون ور، بعد میبینید یک هفته بعد توپ لای دادگاه. پس ببینید چقدر این گذشت بزرگوارا ارزشمنده برای کسی که بتونه اینو عمل کنه. خب حالا رابطه تواضع و گذشت به نظر شما چیه؟ رابطه تواضع و گذشت خیلی ساده است. بله؟ باریکالله. کیا میتونن گذشت کنن؟ آدمایی که خودشونو بالاتر نبینن. چی باعث میشه ما گذشت نکنیم؟ نه من انتقام از این میگیرم، باید حسابشو کف دستش بذارم، بهش اثبات میکنم که من کیم. ببین اینا یعنی چی؟ وقتی من در موضع بالا خودمو میبینم، میخوام به اونی که پایین تر از منه اثبات کنم که من بالاتر از تو هم. درست شد؟ این غرور و تکبر اینجوریه. آدم متواضع راحت میگذره. چرا؟ چون میگه خب درستم این حرفو زده، کار بدی کرده، اما من از او خیلی خودمو بالاتر نمیبینم که حالا بخوام از او انتقام بگیرم. کار زشتی کرده و من با این گذشتم، او رو هم از خر شیطان پیادش میکنم دیگه. انصافا شما کسی مثلا به شما بدی بکنه، شما به اون خوبی کنین، یعنی شطور دیدی ندیدی گذشت، چند درصد احتمال میدید که طرف مقابل به اون بدی خودش ادامه بده؟ چند درصد احتمال ده؟ خیلی کم. شاید 90 درصد طرف دفعه دیگه شما رو دید یه برخوردی کنه که آقا غلط کردم، شرمندگی دیگه میگه. و اینم من به خانمای محترم بگم تو پرانتز، روال آقایون اینه که اگر مثلا یه خطایی کردن و میخوان عذرخواهی کنن، معمولا آقایون نمیان به خانومشون میگن خانوم من از تو عذرخواهی میکنم. سیستم آقایون اینجوریه. البته اگه یک مردی اومد عذرخواهی کرد، خانوم باید حواسش باشه که این جزء اولیاء اللهه، جزء اولیاء اللهه. ولی خانوما بدونن سیستم آقایون اینجوریه، اگه ای آقای بدی کرد دور از اون آقایون، این خانوم گذشت کرد، برخورد نکرد و بعد که آقا رو دید دوباره اصلا انگار نه انگار انگار چیز نبوده، اصلا شورتو دید ندیدی، اگه دیدید اون آقا میگه خب یه چایی بریز بیا با هم بخوریم، یعنی چی؟ یعنی من اشتباه کردم دیگه. همین که میگه یه چایی بریز با هم بخوریم یعنی تموم، یعنی من میخواهم که دعوا تمام شود، یعنی من عذرخواهی میکنم. این زبان عذرخواهیشون اینجوریه. یا شام کی حاضر میشه، این یعنی میگه آقا من عذرخواهی تمام، منظورش اینه. این زبان آقایون باید خانوما قشنگ بلد بتونن ترجمه کنن، این ترجمهش اینه. همینطور هست آقایون؟ نه درسته. ولی عذرخواهی کردن خیلی خوبه. سه، خب سومین ویژگی، آیهشو بخونم. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. چه عنوانی بزنم آقا؟ چه عنوانی بزنم؟ آقا بندگان ویژه خدا، خانواده آسمانی، آدماش چه ویژگی دارن؟ اهل چی هم؟ اهل چی؟ نه تقوا نگیم، بگیم اهل شب زنده داری، اهل مناجات، مناجات شبانه. خب معناش واضحه، یعنی بندگان ویژه خدا یه خلوت نیمه شب با خدا دارن. یبیتون یعنی شب را به صبح رساندن، یعنی یه برنامه عبادی ویژه. این نمازای واجب رو ولش کنید، این نمازا که واجبه، یه برنامه عبادی ویژه تو فاز مستحبات، یعنی سیمشون رو هر جور است با خدا وصل میکنن. من اینجا نمیخوام توضیح بدم چون وقتم داره رد میشه، حالا این خود شب زنده داری اینا یه مباحث مفصلی داره. شما به من بگید رابطه بین این دو، یک و دو با سه چیه؟ خیلی مهمه ها، این روابط رو ما بتونیم در بیاریم، کشف بکنیم. و من خواهش میکنم هر وقت قرآن میخونین تا جایی که میتونین به این جمله هایی که خدا نازل کرده به رابطه هاش فکر کنید. چرا خدا اینجا یه حرفو زده؟ به نظر شما چیه رابطش؟ خب هر کی گذشتش بیشتره شب زنده داریش بیشتره، قابل قبوله به نظر شما؟ خب این خوبه، ایشون میگن که تواضع. ایشون دومین باره که حاج آقا دارن جواب میدن، حاج آقا آشوری دیگه ما بله کم کم باید دست به جیب، که دیگه البته جیب آخوندا خیلی توش سایزش عالیه ها، ولی توش خالیه. بله اینجا نه، توش پر از هواست. ها ایشون هم دو تا دلیل احسن. اول ایشون گفتن که کسی که جلوی خدا سرشو خم کرد، جلو بنده خدا هم خم میکنه، چون خدا گفته، خدا تواضع و دوست داره. این جمله هاش خانومه، این خیلی قشنگ بودا. آقایون خانوما، دختر دم بخت دارید حواستون باشه، پسری که میاد خواستگاری اول نگید ماشینت چیه، خونت چیه، شغلت چیه، حتی اول ببینید تقوا و ایمان و خلاصه نماز و اینا چیه. چرا؟ یه بنده خدایی بود به من اینو میگفت، میگفت نگاه حاجی، من تو دنیا 4-5 دختر عروس کرده بود، همشون الحمدلله خوب. میگم من به این نتیجه رسیدم که پسری که سرشو جلو خدا خم نکنه، یعنی اینقدر گردنش کلفته که جلو خدا قلدر بازی میکنه، مطمئن باش من این رو فهمیده، این دختر من چیکار خواهد کرد؟ حقشو ضایع خواهد کرد. کسی که سرش جلو خدا خم نکنه، جلو دختر من و جلو من میخواد سرش رو خم کنه. اما اون سر که کسی که سرش جلو خدا خم کنه، مطمئن باشه یک روزی چیکار میکنه؟ به حرف همون خدایی هم گوش ممکنه یه جایی جاده خاکی بره، اما باز بر میگرده. این مطلب هاش خانومه. مطلب دوستمون هم خیلی مهمه. آقا تواضع و گذشت خیلی کارای سختیه، انصافا کارای سختیه. خب کیا میتونن اهل تواضع و گذشت باشن؟ کسانی که روح قوی داشته باشن. کیا روح قوی دارن؟ شما الان موبایلاتون همه 50%، 70%، 60% شارژ داره. چرا؟ چون دیشب به شارژ زدینش. از صبح هم مصرفش کردین، 60-70% شارژ داره. شما دیشب موبایل تو به شارژ نزنی، رو 5% خوابیدی، صبح بلند شدی 3%. حالا اینجا میای هی دنبال چی میگردی؟ دنبال پریز میگردی که بزنی 20% شارژش کنی. آقا کسی که یه خلوت شبانه با خدا داشت، خودش رو سیمش رو وصل کرد، شارژ کرد از نظر روحی، یه آدم میتواند تو برخورد با بندگان خدا چیکار کنه؟ این رعایت کنه. باز گفتم مخصوصا تو محیط خانواده، واقعا تو محیط خانواده اینا کارا خیلی سخته. چون تو محیط خانواده گفتم دیگه هیچ اعتبار اجتماعی مطرح نیست. یعنی آقا و خانم خیلی راحت تو محیط خانواده میذارن زیر پا. تواضع کیروشنده، گذشت کیروشنده. چون نه که خیلی با هم هستن، روها به هم باز شده، اونجاست که این روح بلند به انسان کمک میکنه. روح قوی، روح قوی. چهار ویژگی عباد الرحمن: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. هر کی یه عنوان قشنگ برای این بگه، خب یه دون از این جایزه ها که معلوم شد مالکیه. هاش خانم دو بار یا سه بار تا حالا جواب دادن. خب ببینیم جایزه دوم به کی میرسه. عنوان چیه؟ چه عنوانی بزنیم؟ بله؟ نه هنوز به رابطه نرسیدیم، به رابطه دوتا جمله. آقا همین دوتا آیه رو که خوندیم، خب چه عنوانی؟ به نظر شما چه ویژگی از این بندگان عذاب جهنم ازشون برداشته میشه؟ نه. دعا نه. آقا این قطع شد. خب نست. ها درست شد. صدا میرسه برای این شاد، برای اون عزیزان دیگه نرسه صدا. حالا الحمدلله بس شد. کسانی که پیوسته میگویند خدایا عذاب جهنم را از ما دور کن که عذاب جهنم خیلی سخت است، جهنم جای خیلی بدی است. الان این صحبت چه ویژگی از این آدما رو تو ذهن شما ایجاد میکنه؟ خدا ترسی دیگه، ترس از جهنم، باریکلا، ترس از عذاب، ترس از جهنم و عذاب الهی. آقا چقدر مهمه ما حساب ببریم از عذاب الهی. همون قدری که از جرائم نقدی مثلا توی ادارمون، آقا هر کی این کارو بکنه 500,000 تومان جریمه نقدی میشود، مثلا این تخلف رو چقدر حساب میبریم؟ 500,000 تومان. حواست تا 500 تومانی چی بگه 100,000 تومان حواسمو جمع. الان این جرائم راهنمای رانندگی نگاه کنید، تا چشم آدم ها به پلیس میفته زود آی کمربند رو بده، آی نمیدونم سرعت رو کم کن. برش به ترس از عذاب دیگه. ترس از جریمه خیلی در انسان اثر مثبت داره ها، تو پیشگیری از خطا و گناه. حالا ترس از جهنم، دقت کنید آقا اینجا رو زیادی دقت کنید. یه کسی رو تصور کنید، یه آدم متواضع، یه آدم اهل گذشت، یه آدم شب زنده دار. خب این دیگه الان جز اولیاء الهیه ها، جز اولیاء الهیه. بعد این آدم یک سره حالا تو همین مناجات شبانش میگه خدایا نکنه من عذاب بشم، من خیلی از عذاب میترسم. به نظر شما چه رابطه‌ای وجود داره بین این چهارمی؟ این چهارمی برای چی گفته شد؟ بله اینو من گفتم. آره اینی که آقا خود ترس از عذاب یکی از عوامل چیه؟ عمل به این دستورات مهم اجتماعیه. دیگه چی به ذهن شما میرسه؟ ترک گناه. ببینید چون وقتی سری میگم نگاه کنید، آدمایی که تو این فضا قرار میگیرن، مخصوصا این مناجات شبانه، فرض کن یک کسی رو که یک سال هر شب نماز شب میخونه مفصل مفصل 2-3 ساعت میاد تو حرم، چه خطری یه آدم رو تهدید میکنه؟ خطر حس طلبکاری از خدا. خدایا ما دیگه هوا رو داشته باشه، ببین چه خبره. خطر این که خودشو از بقیه چی ببینه؟ همینجور هست یا نه، اصلا دیگران رو اصلا سیاسفید میبینه. میاد بیرون که اینا چه آدمای جهنمی ها، یعنی میگه من بهشتی هم بقیه همه جهنمی هم. آدمایی که یک کمی تو فاز عبادات و اینا قرار میگیرن، این به شدت این خطر تهدیدشون میکنه. بلافاصله میگه بندگان ویژه خدا هیچ وقت خودشونو بهشتی نمیدانند و همش میگن خدایا من از عذاب جهنم خیلی میترسم، من از تو طلبکار نیستم. یک. دو، خدایا نکنه من کاری بکنم که اگه به فرض عبادتی هم کردم، اگه کار خوبی هم کردم، یه اتفاق بیفته که از اون بالا چی بشم؟ سقوط کنم پایین. آقا ترس از عذاب. ببینید شما فرض کنید یه کسی که یه ماشینی داره با سرعت 200 کیلومتر تو جاده میره، آیا نباید نگران باشه؟ با سرعت 20 تا میره، تخمه میشکنه، اینور نگاه میکنه اونور، با سرعت 200 تا داره میره، فقط جلو رو نگاه میکنه، دستم رو فرمونه. اگه کسی بخواد مثلا یه چیزی دهنش کنه، چشم بر نمیداره از جاده. چرا؟ چون نگران است. وقتی سرعت بالایه، کوچکترین خطا یعنی سقوط، یعنی مرگ. بزرگوارا، هر چقدر ما به خدا سرعتمون به سوی خدا قوی تر می شود، سریع تر می شه، باید ترسمون از خطا و سقوط چی باشه؟ خیلی مهمه. و جمله آخر دیگه ما نرسیدیم، انشاءالله بقیهش باشه برای دوستان هفته دیگه. ویژگی پنجم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ویژگی پنجم ببینید چیه؟ شاید باورتون نشه، خدای متعال 1400 سال پیش توی قرآن گفته بنده های ویژه من که خیلی دوستشون دارم و خیلی مهربونن و رحمت من در اونا ظهور پیدا کرده، اینا مدیریت چی دارن؟ اقتصادی. مدیریت اقتصادی. میگه اینا کسایی هن که وقتی میخوان پول خرج کنن، نه زیادی میدن نه کم، نه برزه بفاش میکنه نه بخیله، مدیریت اقتصادی داره. و کان بین ذلک قواما. آقا مدیریت اقتصادی چقدر تو دینداری مهمه؟ خیلی زیاد. آدمهایی که مدیریت اقتصادی دارن، اینها توانایی مدیریت دینی هم دارن. آدمهایی که نه پول در آوردنشون حساب و کتاب داره، نه پول خرج کردنشون، اینا به شدت در معرض چی هن؟ در معرض بیدینی. چرا؟ چون پول کم میاره، میخواد جای دیگه جبران کنه، یا بخیله یا اسرافکاره، درست شد؟ یاد میره تو فاز تجملگرایی. ببینید پول یه چیزیه که نفس انسان رو خیلی قلقلک میکنه. شما نگاه الان فرض کن تو حساب بانکیت همین الان 100 میلیون واریز بشه، اگه مدیریت اقتصادی نداشته باشی، همین 100 میلیون شروع چیه؟ آقا ببخش اینجوری میگم، خودمو میگم، همین 100 میلیون شروع انحراف منه، درست شد؟ آدمی که مدیریت اقتصادی داره، پول اونو زمین نمیزنه، حالا چه بی پولیش چه پول داریش فرق نمیکنه. خب 5 تا ویژگی از عباد الرحمن گفته شد. یه صلوات بفرستید آقا. اللهم صل علی محمد. کدومی که از عزیزان میتونن سریع 5 تا رو پشت سر هم بگن که برنده جایزه دوم ما باشن؟ ما دیگه تخت حکمت داشت پاک کردین دیگه. فکر کردید ما خیلی معلم وظیفه شناسی هستیم وقتی میخوایم بریم تخت رو پاک میکنیم؟ خب ببخشید دست بلند کنید که دیگه. خب شما آقا. تواضع گذشت. همچین حاج آقا دست بلند کرد گفت الان 5 تا رو سرزم. اجازه بدید از خانمایی که شما خانم شب زنده دارید، ترس از ماشاءالله صلوات نداشت آقا. اللهم صل علی بازم مثل همیشه خانوما چی شدن از اون بنده دجاجه شدن. اشکال نداره. این خانوما بعد میرن خونه جایزه‌هاشون رو میدن به آقایونشون. خانوما چون خیلی متواضعن. خب خیلی ممنونم از توجه همه عزیزان. این دوتا عزیزمون بله هدیه‌هاشون رو تقدیم میکنیم و به استقبال برنامه سرور عزیزمون میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.